بخش سوم از مجموعه PDF تجربه زیست و خیال باغ ایرانی رو اینجا ارائه میدم براتون. همونطور که میدونید میتونید مجموعه‌اش رو از وبسایت تاریخ و معماری .ir استخراج کنید. اسلاید 34 رو اگر نگاه کنید، منظره‌ای که میبینید بخشی از باغ عباس آباد از مجموعه باغ‌های شاهی اشرف یا بهشهر مازندران هست که زمان شاه عباس ساخته شده. میبینید که اینجا دیگه ما داستان بیابان و مناطق کویری و حاشیه کویر و بیابی و اینکه باغ ایرانی پاسخی است زیست محیطی به اقلیم خشک بیابانی ایران نمیبینیم، بلکه در یک منطقه جنگلی و دارای رودخانه و سرسبز و آب و هوای بسیار ملایم و مطلوب باز هم باغ ایرانی ساخته شده. این سوالی بود که یکی از دوستان در آغاز کلاس باغ ایرانی کرد که چطور میشه ما باغ ایرانی رو داریم، و بعد ایرادش همین بود که ما فقط از زمان صفوی این ماجرا رو داریم و این که میگن باغ ایرانی در همه اقلیم ها زمینه بروز پیدا میکنه اینطور نیست، و این هم یک خواست شاهانه بوده که اعمال شده. تقریبا مضمون به این بود، ولی این جواب ایشون رو در جای دیگه خواهم داد، در اون جایی که میگم چطور این پدیده فرهنگی از پدیده اقلیمی دیگه در میاد و فرهنگی میشه و بعد میتونه هر جا فرهنگ ایران نفوذ کرده علارغم اقلیم نفوذ کنه. اما چیزی که در این اسلاید میخوام بگم همین بحث نفوذ فرهنگی هست، اما اینکه یک وجه خاص در باغسازی مجموعه باغهای بهشهر ما میبینیم که باز نشون میده اون اصولی که در باغسازی ایرانی خارج از طراحی، اصولی که اصول بنیادین پیدایش باغ ایرانی بوده و بعداً به طراحی منجر شده، در اینجا هم مشترکه با باغهایی که مثلا در حاشیه کویر ما داریم، و اون بحث مدیریت آبه به عنوان یک اصل در این باغ هست. اگر باغ عباس آباد بهشهر رو آشنا باشید باهاش، که ما سعی میکنیم در نمونه های بعدی در جلسات بعدی کلاس چند نمونه از باغ ها رو توضیح بدیم، اون رو هم توضیح خواهیم داد. باغی که شاه عباس میسازه تبدیل شده اولا به یک وجه فرهنگی در نظام اجتماعی ایران، و ساختن باغ در هر جایی میتونه اتفاق بیفته، و این نیست که ما میخوایم در یک محیط خشک اون بهشت آرمانیمونو به وجود بیاریم، بلکه در یک محیط سرسبز و مطبوع و بهشتگونه هم میتونیم باز اون رو ساماندهی کنیم و بهشتی تر کنیم. این یه بخش از بحثه که این باغهایی که طراحی میشه خب با همون الگو و نظام طراحی باغ ایرانی هست، و اون نظام خاص کاشت گیاه، انواع درختان مثمر و غیر مثمر و گلها و بوته ها و تجمع پرندگان و فضای زیبای مطلوبی رو مطلوب تر از اونی که در پیرامونش هست به وجود میاره. گرچه که خیلی تغییر فاحشی به محیط نمیده، اما انگار که اصلاحی و یک ساماندهی به محیط میکنه اون طور که آرزوش هست. و دوم این که در اینجا یه اتفاق اصلی افتاده و اون مدیریت آب. این باغ عباس آباد در جایی احداث شده که رودخانه از اون عبور میکرده، می رفته در پایین دست مزارع برنج و کشاورزی رو، اگر برنج اون زمان بوده نمیدونم، ولی مزارع کشاورزی رو آبیاری میکرده و به دریا میریخته. اما این باغ که در اینجا احداث میشه، در جلوی رودخانه یک بند خاکی یا یک سد خاکی میبندن و رودخانه در جایی که قرار باغ احداث بشه تبدیل به دریاچه میشه. یک منظر بسیار زیبا که باغ رو مشرف به اون میسازن. چیزی که برای شاه عباس قبلا در اصفهان اتفاق افتاده و باغهایی که مثل باغ تالار آینه که ساختمانش مشرف به زاینده رود بود، از منظر رودخانه و در اینجا که رودخانه باریک بوده تعریض شده و تبدیل به دریاچه شده، از منظر دریاچه داره استفاده میکنه. خب پس یک بخش زیبایی شناسی و استفاده از منظر آب و اون ساماندهی محیط طبیعی جنگلی به یک باغ زیبا، بحث زیبایی شناسی این باغ هست. ولی بحث مدیریت آب یک اصله. این سد با علاوه بر اینکه یک دریاچه زیبا رو به عنوان منظر باغ ایجاد میکنه که داخلش هم یه جزیره میسازن و کوشکی یا آلاچیقی در اون جزیره بوده که از بین رفته، خود این بند یک بحث مدیریت آب رو داره دنبال میکنه که آب باید جمع بشه در فصول کم آبی، ذخیره آب بتونه به نسبت لازم به زمین‌های کشاورزی برسه و هدر نره. در فصول پر آب این آب رودخونه سرازیر نشه به دریا و در فصول کم آب به زمین ها آب نرسه. پس همزمان بحث مدیریت آب که ما قبلا مطرح کردیم در رابطه با قنات، اینجا با رودخانه داره کار میکنه و میخواد آبادانی ایجاد کنه. یعنی در پایین دست روستاهای آباد با کشاورزی پردرآمد و در واقع ثروتمند به وجود بیاد، ضمن اینکه در بالا دست یک باغ زیبای سلطنتی احداث میشه. پس اصل موضوع این مدیریت آب بوده در منطقه و بعدن خود باغ که آمده ساماندهی کرده اون محیط طبیعی بسیار زیبا رو در نظام ساختاری باغ ایرانی و در اون الگوی خاص باغ ایرانی همه زیبایی ها رو جمع کرده اونجا و یک چشمانداز بسیار زیبای مصنوع از آب هم براش ایجاد کرده. پس این مدیریت آب و ایجاد دریاچه نقش مهمی هم در طرح باغ و زیبایی شناسی باغ داشته. نکته مهم در رابطه با این باغ عباس‌آباد این بود. اما اینکه در کل منطقه بهشهر باغ‌های متعددی می‌سازه که هر کدوم به تنهایی قابل تحلیل هستند که غیر از بحث خلق یک محیط تشریفاتی درباری زیبا در آب و هوای مطلوبی که در مازندران هست چه نقشی به عهده داشتن، جای بحث داره هر کدوم جداگانه که بسیار از این باغ‌ها هم از بین رفتن. اما نکته‌ای که گفتم بعداً پاسخ تفصیلیشو خواهیم داد، اینجا فقط اشاره میکنم و اون این است که باغ ایرانی وقتی که تبدیل میشه به یک پدیده فرهنگی و باغسازی در ایران یک امر فرهنگی میشه، هر جا که فرهنگ ایران در طول تاریخ و در عرصه جغرافیا نفوذ کرده، به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ ایران این امر هم نفوذ کرده. از اندلس در قرون اولیه اسلامی، تقریبا از قرن دوم اسلامی، ما نفوذ فرهنگ باغسازی ایرانی رو در اندلس داریم تا هندوستان و تا ماوراءالنهر و سمرقند و بخارا با دوره تیموری اوج این نفوذ رو داریم، در حالی که پیش از اون هم این نفوذ فرهنگی و ساختن باغ‌ها به طور غیر محسوس وجود داشته. پس یک بحث مهم این است که باغ ایرانی وقتی از اون چارچوب خشک درش بیاریم و نگیم باغ ایرانی یا باغسازی ایرانی فقط به این جهت بوده که یه اکوسیستم مطلوب رو در یک محیط اقلیمی نامطلوب به وجود بیاره یا محیط اقلیمی سخت به وجود بیاره، از این پا رو فراتر بذاریم و بگیم باغ ایرانی تبدیل شده به یک خواست فرهنگی و یک مظهر فرهنگی و یک امر فرهنگی. بنابراین اون وقت میتونه خارج از محدودیت های اقلیمی و جغرافیایی در جاهای مختلف حضور پیدا کنه. خب بحث آبادانی و بچه تاریخی فرهنگی باغ ایرانی رو هم اینطوری میتونیم بیان کنیم که همونطور که گفتیم آبادی و آبادانی در مقابل بیابان هستند و در نزد ایرانی ها آبادانی یعنی ساختن زیستگاهی مطلوب و مطبوع که فقط به یاری آب میسره. این مفهوم مثلا در اروپا اصلا وجود نداره. در اروپا آب اونقدر فراوان هست که به عنوان یک عنصر حیاتی حساسیت برانگیز نیست و این واژه‌ای که ما داریم در بسیاری از سرزمین‌ها اصلا شکل نگرفته. اما آبادانی گفتیم در موقعیتی مثل ایران که آب رو باید از زیر زمین بیرون بیارن با اون سیستم پیچیده قنات و یک منطقه رو آبادان کنن، کار هزینه بر، سنگین و مدیریت توانمندی رو پشتش میخواد که این رو ما تا قبل از اصلاحات ارضی در ایران داشتیم و بعدا از دست دادیم. در طول تاریخ ما میبینیم که مهمترین و بیشترین باغ‌ها رو شاهان ساختن و شهر و شاه یک معنی داشته و شهر به معنی مکان قدرت، نفوذ و حکومت شاه بوده، همینطور که باغ مکان کاخ و حکومت شاه بوده و یا بعدها ما میبینیم که باغ محل قدرت و نفوذ و مدیریت مالکان زمین‌های کشاورزی است. بنابراین آبادانی و ساختن شهر و باغ کار سترگ و سنگینی بوده که به عهده شاهان بوده و به گواه اساطیر و تاریخ ما این جمله رو میتونیم چیکار کنیم؟ تأیید و تثبیتش کنیم. اشعار هم در انواع شعر فارسی و ادبیات فارسی این اشاره رو دارن، مثل اینجا که میگه چو زین بگذری شهر بینی فراخ، ز ایوان و کاخ و ز پالیز و باغ. حالا این رو چندین تفسیر ما براش داریم که بگیم که اطلاعات زیادی راجع به باغ از این یک بیت ما میتونیم به دست بیاریم، ولی در اینجا بحث ما این است که شهر رو شاه میساخته و شاه هم کاخش رو همراه با باغ و پالیز، پالیز و باغ یک چیزه، با باغ و پالیز و ایوان که در واقع اون نظرگاه کاخ است بر اساس این عناصر اصلی ایجاد می‌کرده. خب یکی دیگه هم این است که میگه تو این تراوت و خرمی به دشت و به باغ، ز سعی میغ مدان و ز یمین شاه بیاب. میگه که فکر نکن چون بارون باریده این تراوت و خرمی در دشت و باغ هست. ببینید باغ یه چیزی است، دشت یه چیزی. باغ رو خب خیلی خوب شاهان میساختن، عمرا و حکام میساختن و مدیریت میکردن و معلومه که سعی اونها بوده که این باغ شکل گرفته، ولی در دشت چرا؟ این آباد منظورش آبادانی یک سرزمینه. خرمی و تراوتی که در دشت هست منظورش آبادانی یک سرزمینه که این آبادانی سرزمین فقط به گردش ماه و خورشید و فلک نیست، بلکه به اون کد یمین و یا اون سعی و کوششی است که حکمرانان و پادشاهان به کار می بردن تا سرزمینی آباد باشه. پس آبادانی در فرهنگ ایرانی کار سنگین و بزرگ حکام و پادشاهان بوده و به هر حال این رو ما امروز کمابیش از نظر دور نگه داشتیم. این مینیاتور رو توجه کنید در اسلاید 36 که پادشاهی روی یک فرشی نشسته، در اطرافش هم فرشای گسترده است، یک بزمی برقراره، بزمی که رامشگران نوازندگی میکنن و بادگساری هست و محیط رو اگر نگاه کنید یک محیط طبیعی است، باغ ساخته شده و پرداخته شده نیست. یک آهو رو در یک نقطه میبینید و حیواناتی رو، در واقع خرگوش و آهو و حیواناتی رو میبینید. این یک شکارگاهه. یکی از گردشگاه ها و محل تفرج پادشاهان شکارگاه هاشون بوده که هم شکار میکردن، هم بزم در اونجا برگزار میشده و حتی امور حکومتی رو در اونجا رتق و فرق میکردن و حتی رژه و سان نظامی برگزار میشده. همین باغ‌های شکارگاهی که نمونش رو در بیستون هم نقشش رو دیدیم و در متون هم زیاد ازش یاد شده و در نقاشی ها هم هست، خودشون زمین ساز پیدایش باغ‌های مصنوع شدن که در بعضی از این باغ‌های مصنوع بعضی حیوانات زیبا رو هم نگهداری میکردن، نه به قصد شکار، به قصد تماشا و لذت بردن، به خصوص حیواناتی که از سرزمین‌های دیگه هدیه داده میشده مثل طاووس. به هر حال وقتی که فردوسی میگه کذاباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد، آباد کردن سرزمین اونقدر مهم بوده که تمام مردم شاد می شدن و از او به نیکی یاد می کردن. خب این یک امر قابل تفسیر و تأویله و همینطور سرسری نمی شه ازش گذشت. بنابراین در تاریخ ایران پادشاهان، آبادگران سرزمین، مؤسس باغ‌های شکارگاهی، برافرازنده کاخ و باغ و شهر، بانیان کوشک‌ها در شکارگاه‌ها، کوشک‌ها در بیرون شهرها و کوشک‌ها در درون باغ‌ها بودند. پادشاهان اصولاً اهل بزم و رزم بودند. بزمگاهشون دامان طبیعت بوده. این دامان طبیعت میتونسته یک محیط شکارگاهی باشه و یا یک باغی که ساخته و پرداخته خودشون بوده. در ضمن دقت کنیم که شهر و شاه یک مفهوم یکگانه داره در یک واژه که به هر دو معنی هست. شدره که در اوستا آمده، اگر درست تلفظ کرده باشن تلفظ مشکلی داره، سه حرف اولش ساکنه که تغییر شکل یافته شده شهر، و بعد این شهر هم به معنی محل بوده و هم به معنی شخص، محل حکومت و شخص حاکم، یعنی شاه و پایتختش. شهرها در ایران چیزی جز پایتخت ها نبودن. وقتی که میگن سیاوش شهری ساخت، یعنی پایتختش رو ساخت. یا کوروش شهری میخواسته بسازه پر از باغ، پایتختی داشته میساخته. و محل حکومت شاه واژه شهر رو به خودش میگیره و شهر به معنی امروزی که مردم عادی درش زندگی میکنن تقریبا از اواخر ساسانی و از بعد از اسلام هست که در ایران شکل میگیره. اونجا هم باز محل حکومت یا محل کارگزاران حکومت. گفتیم که بزمگه شاهان یا اون شکارگاه ها بوده و یا باغ ها، کاخ باغ ها. غیر ممکن است که شاهی کاخی بسازد که باقی نداشته باشد. عمده آنچه که ما در تاریخ و اساطیر داریم کاخ باغ های شاهان هست. حتی اگر ارگ های حکومتی می ساختن، داخل ارگ شکل باغ داشته. شما ارگ کریم خان زند رو به خاطر بیارید یا ارگ تهران در زمان زندیه که نخستین نطفش نهاده شده بوده به نام باغ گلستان بوده، اصلا یه باغ بوده. برحال ایوان در این ابیات اشعار فارسی معنیش چیه؟ هم به معنی خود کاخ فی نفسه به کار برده میشه، هم به معنی نظرگاه کاخ. که حالا یه سری شعر در اینجا آمده که همشون قابل تحویل است. به روزی کجا بزم شاهان بودی و از آن پیشتر بزمگاهان بودی. میگه زمانی جایی بود که بزم محل بزم شاهان بود و قبل از اون باز هم محل بزمگاه بود، یعنی یک بزمگاه قدیمی وجود داشت که حالا محل بزم شاهان شده بود. این داره یک ماجرایی رو تعریف میکنه از در شاهنامه هست و بعد میخواد یک مکانی رو توصیف کنه. یا یه بیت دیگه میگه به کاخ و به باغ و به ایوان اوی. ببینید کاخ با باغ و ایوان با هم آمده. جهانی به شادی نهادن روی، مردم جمع شدن، مردم می آمدن، بارعام در باغها داده می شده. چرا؟ چون باغها پیش فضایی برای کاخها بوده و ایوان فضای نظرگاهی مشرف به باغ بوده، جزء معماری کاخ. یکی قلقل از باغ و ایوان بخواست که گفتی شب رستخیز است. میخواد بگه که یک همهمه‌ای در کاخ شاهی رخ داد که خیلی مهم بود، ولی کاخ شاهی رو چجوری داره توصیف میکنه؟ باغ و ایوان، یعنی باغی که ایوان یا کاخ، بنای کاخ رو ایوان هم گفتن، یعنی معادل کوشک هم این ایوان میاد. از ایوان سوی باغ رفتند، با سفت به شادی گرفتند. گاهی این باغ ها اونقدر بزرگ بودن که گاهی از ساختمان کاخ، از اون کوشکش یا از اون ایوان و درگاه باغ میرفتن بیرون و سه هفته تو خود باغ چادر میزدن و یا مثل اون مینیاتوری که دیدیم در هوای آزاد زندگی میکردن. بیا راست رامشگهی شاهوار شد ایوان به کردار باغ بهار. خب اینجا باز توضیح میده که ایوان اینجا منظورش کاخه، میگه کاخ سلطنتی مثل باغ بهار زیبا و آراسته شد. به هر حال این شاهوار بودن هم مهمه. اگر به اساطیر رجوع کنیم میبینیم شهرها و باغهای ایران رو پادشاهان میساختند و این شهر و باغ هر دو در وجه آرمانی بودن، یک وجه آرمانی داشتن. با شهر یونانی و شهر رومی متفاوته که محل زندگی مردم بودن. اینجا محل زندگی پادشاهی است که فره ایزدی داره، هم شهر و هم باغ و کاخ. بنابراین هم در ساختنشون هم مقام زیادی به کار می رفته، یک نوع شاهکاری از معماری و هنر بودن و هم مکانهایی بسیار فاخر بودن یا شاهوار بودن. خب حالا این مکانهای فاخر و شاهوار برای مردم عادی چه خاصیتی داشتن؟ مردم عادی همچنان خیال بهشت در ذهنشون هست، ولی کسی که میتونه این بهشت رو ایجاد کنه و خلق کنه قدرتمندان، شاهان و حکومتیان بودند. خب این مکان ایدئال و آرمانی همون بهشته که نهایتاً میتونیم بگیم یه جاییست که تمام نیکی ها در اونجا جمعه و تمام صفات متعالی در اونجا جمعه. سعدی میگه که اخلاق نیک آمده است از بهشت، یعنی منشأ اخلاق نیک بهشته. یا میگه که پاک است و خرم بهشت برین، یعنی خود صفت بهشت رو که میخواد بیان کنه میگه پاکی و خرمیه. خب این آرمان و آرزو برای مردم ایران همیشه هست و تجلیش رو در کاخها و باغها و شهرهایی که شاهان میساختن میدیدن و مردم به این حوزه ها راه داشتن و در واقع جایی نبوده بسته به روی مردم. و به تدریج ما میبینیم که مثلا در اصفهان صفوی کارگزاران حکومتی همه باغهای باشکوهی رو در راستای محور چهارباغ اصفهان میسازن، یعنی اون کسی که توان مالی ساخت باغ رو داره روی میاره به ساختن باغ و یک پدیده انحصاری در اختیار صرفاً شاه نیست، اما به هر حال پدیده است که نیاز به ثروت و قدرت دارد. خب این پدیده‌ای که مفهومی متعالی داره و ستایش شدنیه و آرزوی در اونجا بودن و در اونجا زندگی کردن رو ایرانی ها همیشه داشتن، خب در زمان صفویه در اصفهان به عینه در میاد و مردم عادی شهر از اون استفاده می کنن. اون وضعیت اصفهانه که به صورت یک باغ بزرگ خودش رو در طرح توسعهش نشون میده که بعدا در یه مبحث دیگه راجع به اصفهان صحبت خواهیم کرد. اما اینکه بهشت چه جور جایی است و خیال بهشت نزد ایرانیان چه تفاوتی با بقیه داره، اینه که در خاور دور بهشت یا اون عالم ماورایی چون قابل توصیف نیست، چون هیچ شناختی ازش نیست و با سکوت ازش عبور میکنن، مظهرش رو فضای توهی میدونن، خالی از تکسرات، و بنابراین هیچ چیزی از آب و گیاه و گل و پرنده و حوری و قلمان و این حرفا ربطی به اون بهشت یا اون عالم متعالی نداره. یک توهی یا یک چیزی خالی از این تکسراتی که نمیشه راجبش حرف زد یا تصویرش کرد یا متعینش کرد. نهایتا صورت متعین اون باغ‌های شنی هستند که در فرهنگ زن ژاپنی ساخته میشن. اما در این حال یک فضای متعالی غیر ماورایی هم دارن در فرهنگ خاور دور، و اون فضای متعالی غیر ماورایی همین عالم هستی است. این عالم هستی رو میگن خود به خود و خود در خود کامله. اگر عالم هستی رو با تأمل بهش بنگرید و با تأمل درش زندگی کنید، در عالم کاملی زندگی می کنید که قلمرو بوداست، و از آن جهت که قلمرو بوداست محلش کمال یافته و ستایش‌آمیز و مقدس، و باغ ژاپنی و باغسازی ژاپنی بازنمایی این عالم کبیر است در مقیاس کوچکی که میشه عالم صغیر و جمع شدن همه اون زیبایی‌ها در یک محدوده کوچک. در این قسمت شبیه تفکر ایرانی ها میشه که آنچه را که در سرزمینشون، در گوشه و کنار سرزمینشون، در تنوع اقلیمی و جغرافیاییشون دیدن، همه رو در یک نقطه جمع میکنن، علی‌رغم اینکه اون نقطه ممکنه همه اون زیبایی ها رو به طور طبیعی خودش نداشته باشه، ولی همه زیبایی های عالم ایرانی جمع شده در یک محدوده به نام باغ. در فرهنگ ژاپنی هم تمام زیبایی های عالم هستی که ژاپنی ها در قلمرو خودشون تجربه کردن جمع میشه در محدوده به نام باغ. از این جهت یک وجه اشتراک هست و ماهیت این وجه اشتراک هم همون کمال یافتگی این عوالم و صورت ایدئالیه که دارن. در ضمن در نظر داشته باشیم که در فرهنگ سامی که بعداً از طریق اسلام وارد ایران میشه، یک بهشت آرمانی توصیف شده، یک سرزمین آرمانی توصیف شده، و اون بهشتی است که وعده داده شده به انسان و کاملاً عینی توصیف شده، کاملاً زمینی توصیف شده، از شیر و عسل و انجیر و انار و حوری و قلمان و غرفه هایی در بهشت و درختان و همه چیز بسیار عینی، گرچه که هر کدومش یک وجه تمثیلی بسیار عمیق داره، ولی اونقدر و نمیدونم نهرهای چارگانه‌ای که درش جریان دارن و غیره و ذلك، که این توصیفات عینی باعث شده که به صورت یک الگوی ذهنی کاملا تصویری، درست متفاوت با فرهنگ شرق دور که اون در ذهنشون هیچ تصویری از عالم ماورایی ندارن، ما یک تصویر بسیار تعریف شده و عینی داریم که به راحتی میتونیم ایجادش کنیم روی زمین. و این هم کمک کرد که اون نگاه ایرانی و اون عالم کمالیافته ایرانی که در واقع ایرانی ظاهر میشد در دوره اسلامی تداوم پیدا کنه و این فرهنگ باغسازی ایرانی از بین نره و در جهان اسلام هم ادامه پیدا کنه. صورت آرمانی سرزمین برای ایرانی ها همونطور که گفتیم آب و درخت، سرسبزی و تراوت و گل و مرغ و میوه های رنگارنگه. خب این مثلا در یک سرزمینی که خودش به طور طبیعی همه این چیزا رو داره دیگه صورت آرمانی نمیشه، همون صورتیه که هست. فقط میشه چی گفت راجبش؟ میشه گفت که این یه صورت کمالیافته است که اگر ما مثلا همون داستان باغ عباس آباد، اگر ما در این محدوده که همه این چیزا هست باقی بسازیم، فقط خواستیم یک فضایی رو با یک انتظام خاصی همه این چیزا رو درش به صورت متراکم داشته باشیم. و تعبیری که ایرانی ها از این صورت زیبا دارن صفات بهشتی. این تعبیر در جهان ایرانی و در جهان اسلامی تداوم داشته. این اشعاری هم که اینجا نوشته شده داره نشون میده که این صورت آرمانی چیه. میگه خیز تا سوی باغ بشتابیم که از می و میوه اندرو سور است، محل بزمه و میوه های باغ هم برای دیدن و لذت بصری است هم برای خوردن. این که گفتن میوه به کس نمیدهد باغ تفرج است و بس، این شعر رو باید کامل خون تا فهمید که اصلا اون یک بحث عرفانی رو مطرح کرده و منظوری نیست که باغ ایرانی باغ تفرجه و میوهش فقط برای زیبایی به درخت میمونده و هیچ وقت نمیچیدن. خیر، میوه ها رو حتی به فروش هم میرسوندن. راجب رنگارنگی و زیبایی های باغ هم میگه باغ بوقلمون لباس و شاه بوقلمون نمای. بوقلمون یک پرنده بسیار رنگارنگیست، متفاوت با این بوقلمونی که ما میشناسیم. آب مروارید گون و ابر مروارید بار. خب اولا داره از رنگارنگی باغ و رنگارنگی درختان باغ، شاخ و برگ درختان باغ صحبت میکنه و از مرواریدگونی آب و ابری که مروارید میباره و این زیبایی ها رو همون زیبایی های ایدئال و بهشتی است. ما تمثیل باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور رو داریم، اینا همه در توصیفات بهشت در قرآن آمده. اینها همون چیزهایی است که باغ ایرانی به صورت عینی میخواد ازش بهره‌مند بشه. سایه سار بودن باغ جدی در باغ ایرانی، این وجه تمایز باغ ایرانی است با باغ باروک، یا وجه تمایز باغ ایرانی است با پارک های امروزی. سایه طوبی یعنی اون درخت مقدس بهشتی که در روی زمین اشکال مختلفی داره. همه درخت هایی که ما در باغ استفاده می کنیم و سایه دار هستن به نوعی نمودی از اون سایه طوبی میتونن باشن. و قصر حور، خب تمام این کاخها کوشکایی که در باغ‌ها ساخته میشده در این حد از کمال و زیبایی بودند. خب این توصیفی که از بهشت در قرآن آمده واقعا یه توصیف زمینیه، خیلی زمینی و خیلی ملموس و خیلی قابل تصور کردنه، اما کاملا هم وجه آرمانی داره. یعنی اینکه همه اینها در نهایت کمالش وقتی با هم باشن میشن اون آرمان ذهنی. در نزد ایرانیان پیش از اسلام سرزمین ایدئال همینه که در بعد از اسلام هم در قرآن توصیف شده و تمثیلاتش آمده. بنابراین راز این که باغ ایرانی از پیش از اسلام تا پس از اسلام ادامه پیدا میکنه در همین همسو بودن مفاهیمه. ضمن این که این بحثی که بهشت در قرآن داره در ادیان ابراهیمی هم ازش توصیفاتی به عمل آمده، به خصوص در تورات، و این توصیفات اونقدر تصویری و کامل هست همونطور که گفتیم که حتی نقاشیش رو داشت کردن، یعنی اروپایی ها اون بهشت رو نقاشی کردن، بهشتی که آدم و حوا در اون زندگی میکردن یا بهشتی که برای آخرت وعده داده شده. خب اگر این بهشت اونقدر عینی توصیف شده که قابل نقاشی کردن هست، پس اونقدر عینی هست که قابل باغسازی کردن هم هست، یعنی میشه باقی رو با اون تصورات ساخت و سازماندهی کرد. اما در متون دینی پیش از اسلام ایران چقدر این بهشت توصیف عینی داره رو باید تحقیق کنیم. اما میدونیم که جهان مینوی مظهر خیر و نیکی و کماله، همونطور که در اشعار سعدی دیدیم. و در اساطیر ایران ما یک نمونه داریم، ور جمع کرد، که خودش دوباره یک تمثیل از شهری است که شاهی می‌سازه، جمشید می‌سازه، شهری برای ملتش، شهری در مقیاس ایران، شهر برای تمام قومش و ملتش، و بهش میگن ور جمع کرد. تمام توصیفاتی که ما در قرآن برای بهش داریم که توصیفات عینی و زمینی است، برای بره جمع کرد هم هست. حتی از چهار مسیر آبی که در اون جاری است، از درختانی که در اون کاشته شده، از حیوانات و پرندگان و چرندگان و گلها و گیاهان و غیره و زالک، و این شهر آرمانی بسیار شبیه هست به بهشت قرآنی. و برای ایرانی ها اون بهشتی که در قرآن ذکر شده بسیار آشناست و طبیعی است، اون رو به راحتی پذیرفتن. نهایتاً باغ ایرانی میشه برایندی از همه اون تجربه های زیستی و تفسیرهای اسطوره‌ای که تبدیل میشه به یک نمودی از فرهنگ ایرانی. و ما اگر این رو بپذیریم، این پرسش هایی که در اسلاید 41 مطرح کردم، همه اینها زمینه تحقیق هستن و میشه کسی که اهل تحقیق در باغ ایرانی هست در رابطه با هر یک از این پرسش ها یک کار تحقیقی رو سامان بده و روی چند مصداق کار کنه که قابلیت تعمیم داشته باشن و جواب این پرسش ها رو به دست بیاره، که کم و بیش جواب اینها همه هست الان، ولی نیاز به اون تحقیقاتی داره که این پاسخ ها رو مستند کنه. آیا باغسازی ایرانی در معیشت مردم نقش داشته؟ من دو تا مصداق رو به عنوان باغ‌های ناشناخته براتون خواهم گفت در آینده که میبینید چطور در معیشت مردم نقش داشته. آیا یک پدیده فرهنگی صرف بوده؟ مثل اون چیزی که در باغ‌های رنسانس ایتالیا اتفاق می‌افته، یا یک محیط تشریفاتی بوده مثل باغ‌های باروک و تفرجی محض؟ باغ ایرانی چه نسبتی با جغرافیا و اقلیم داره؟ آیا واقعاً مربوط به اقلیم بیابانی ایرانه، یا اینکه می‌تونه در دل اسپانیا هم ظاهر بشه، در آب و هوا و اقلیم هند هم ظاهر بشه؟ باغ ایرانی چه نسبتی با خیال ایرانی داره؟ که اینجا من مقدماتش رو همه رو گفتم، نسبتش با خیال ایرانی رو گفتم، ولی میشه این رو بالا پر داد و تحقیق کرد و از ادبیات کمک گرفت و این خیال رو استخراج کرد و بعد با باغ تطبیقش داد. و اون وقت میتونیم بفهمیم که باغ ایرانی تصویری از بهشت که اینقدر بهش حرف میزنن چه معنایی داره، و اون معنا در واقع اون چیزیست که خیلی عمیق‌تر از این صورت ظاهر و تفسیرهای ظاهری است که تا امروز از باغ ایرانی تصویری از بهشت شده و کتاب‌ها راجع بهش نوشته شده. به هر حال میرسیم به جمع‌بندی و نتیجه گیری و چند تا پرسشی که دانشجوها باید انجام بدن. در جمع‌بندی سلاید 43 مطالب رو که بخونید، جمع‌بندی تمام صحبت هاییست که ما انجام دادیم و آخرم ذکر کردیم که منابع مهم ما برای شناخت خیال باقی ایرانی ادبیات منظوممون هستن، به خصوص ادبیات عرفانیمون. ولی اصولا برای شناخت باقی ایرانی تمام مظاهر فرهنگی ایرانی کمک میکنن بهمون، چون این باغ ایرانی اونقدر پدیده قوی بوده که در تمام مظاهر فرهنگی ما، از سفالگری تا قالی‌بافی و منسوجات و ادبیات و غیره، حاضر شده و ما میتونیم از همه بهره بگیریم برای شناختش. در جمع‌بندی و چند نکته هم نکات مهم اینجا یادآوری شده که شناخت باغ ایرانی به چه روش و با چه الزاماتی مهمه و در تعویل باغ ایرانی قطعاً باید کانتکست رو مد نظر داشته باشیم، کانتکست فرهنگی، کانتکست اجتماعی، کانتکست اقلیمی و تاریخی. شناخت زیستبوم ایران به عنوان یک کانتکست بسیار مهمه، به خصوص زیستبومی که زیست سگانه شهری روستایی ایلی در اونجا رواج داشته و باغ رو نسبت به این سگانه باید بسنجیم و قبول کنیم که باغ ایرانی یکی از مظاهر فرهنگی کهن ماست و مطالعات فرهنگی ایران قطعا از الزامات تحقیقه. یه نکته رو هم اینجا خارج از موضوع باغ باید یادآوری کنیم، چون به موضوع باغ ربط پیدا میکنه و اون رابطه شهر و روستا در ایران و اروپا است. در اروپا شهر و روستا دو تا پدیده مقابل هم و حتی در بسیاری موارد متخاصم بودند، چون روستا وابسته به نظام فئودالی و شهر وابسته به نظام بورژوایی بوده. اما در ایران شهر و روستا در واقع زیستگاه‌های مکمل هم هستند و در راستای هم هستند و هر دوشون مبتنی بر زیرساخت کشاورزی هستند. در اروپا یکیش مبتنی بر زیرساخت کشاورزی، یکی بر زیرساخت تجارت. در ایران این تفاوت باعث میشه که پیوند خاصی بین شهر و روستا از بعد کشاورزی بسته میشه و به همین دلیل باغ و باغسازی یک حلقه رابط شهر و روستا هم به حساب میاد که باز در مثالهای موردی باید نسبت به صحبت کنیم. نتیجه نهایی این که باغ ایرانی حاصل تجربه زیسته در ایران که خیالی رو در ذهن ایرانی ها شکل داده به صورت بسیار قدیمی و تاریخی. وقتی از ور جمکرد صحبت میکنیم این خیال وجود داشته. این سرزمین آرمانی یا همان بهشت موعود هست که در خیال ایرانیان شکل گرفته. تعین این خیال در قالب باغ‌های متنوع که الگوی ساختاری بنیادین مشترکی دارند، اما تنوع قالب‌ها و تنوع کارکردها و تنوع حتی بعضی وقتا مفاهیم در اونها حاضر هست. به علت این که این خیال یک الگوی بنیادین رو رقم میزنه و این الگوی بنیادین میشه مظهر فرهنگی در ایران، قابلیت حضور در اقلیم‌های مختلف رو داره و دیگه اون تئوریه که باغ ایرانی از این جهت اهمیت داره که جوابی است برای اقلیم بیابانی، اون به حاشیه رونده میشه. و خب همه این حرفا نهایتاً ما رو میرسونه به این نتیجه که با گذشت هزاران سال ما یک پارادایم داریم، یک پارادایم فرازمانی فرامکانی. باغ ایرانی تبدیل به یک پارادایم فرازمانی فرامکانی میشه که همون پارادایم بهشت هست. پرسش هایی که در صفحه 46 مطرح شده تمرین دانشجویی است که در پایان ترم باید این پاسخ ها رو به ما ارائه داده باشید. حالا اگر همون اولین هفته وقت بذارید و این پاسخ‌ها رو بدید یا اینکه در فرصت مناسبی تأمل کنید و پاورپوینت ها رو دوره کنید و پاسخ بدید، بخشی از تمرین ترمتون رو انجام دادید و بخشی از نمره امتحانتون رو از این پاسخ ها میگیرید. صحبت ما در همینجا پایان پیدا میکنه و باز هم یادآوری میکنم که این مطالب رو میتونید شما از وبسایت تاریخ و معماری .ir استخراج کنید. الان این وبسایت اشکالی داره که میگه نان سکیور هست، شما باید از ادوانس استفاده کنید، ادوانس و پروسید رو بزنید تا صفحش باز بشه. متشکرم که وقت گذاشتید و این مباحث رو گوش کردید.